أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. عرض کردیم دو دلیل یا مؤید دیگر هم بر عدم جواز ترک وطی بیش از 4 ماه ذکر شده. برای تحکیم این بحث این دو دلیل را هم مورد بررسی قرار می دهیم و ادامه بحث رو انشاءالله همطور که وعده داده بودیم در اون دو مطلب دنبال خواهیم کرد. یک دلیل یا مؤید فعل عمر است در زمانی که شوهران برخی از زنان برای جهاد به مدت نسبتاً طولانی از مدینه خارج شده بودند. یه روز از جایی عبور می کرد، یک زنی یه شعری رو داشت میخوند که خلاصه مفاد و مضمون این شعر شکایت از این مسئله بود که در حال مدت طولانی است که شوهرش برای جهاد از مدینه خارج شده بود. بعد این مسئله باعث شد عمر از زنان مدینه سوال بکنه که بیشترین مدتی که زن میتواند بر این مسئله صبر بکنه چه مدته؟ یعنی که انه این حادثه باعث شد یک به اصطلاح نظرخواهی عمومی از جامعه زنان در مدینه عرض به حضور شما به عمل بیاورد. پاسخ زنان 4 ماه بود. بعد عمر 4 ماه را به عنوان یک ضابطه و قانون قرار داد که خلاصه نباید بین زنان و شوهرانشون بیش از این مدت فاصله بیفته و اگر اینها هم برای جهاد خارج میشوند باید برگردند و دوباره به سوی جهاد برند. خب این مورد استناد برخی به عنوان دلیل یا تأیید قرار گرفته که خب معلوم میشه مسئله 4 ماه به عنوان مدت ترک یک مبنای به اصطلاح دینی داره. اینجا اشکالاتی نسبت به این استدلال مطرح شده که خب فعل عمر حجیت نداره که ما بر اساس اون بخوایم این مدت را ملاک قرار بدیم و بعیده که علمای شیعه نظر به این امر داشته باشند، چون به هر حال این مفروغ عنه که افعال اصحاب رسول خدا تا مادامی که خود رسول خدا تأیید و تقریر نکنه اعتبار نداره، مگر اهل بیت عصمت. خب حالا برخی در تقریب استدلال به این فعل این چنین گفتند که خب وقتی عمر این کار رو کرد هیچ مخالفتی در بین اصحاب صورت نگرفت و کأنه همه این رو پذیرفتن، ما هیچ گزارشی از مخالفت اصحاب مثل امیرالمؤمنین یا دیگران هم در این رابطه نداریم، بنابراین چون این فعل مورد مخالفت قرار نگرفته پس معلوم میشه معتبره. حالا این هم به هر حال نمیتونه مبین به اصطلاح وجه استناد به این فعل باشه. اون چه که اینجا در تقریب استدلال به فعل عمر میتوانیم بگیم این است که اینجا در واقع خود فعل عمر موضوعیت نداره، مسئله اصلی این است که خلیفه دوم بر اساس یک نظرخواهی عمومی از جامعه زنان چنین مدتی رو قرار داد، یعنی ما به ضرب این مدت به عنوان نهایت مدت غیبت نزد همسران کاری نداریم، اینکه خلیفه دوم این قانون رو جعل کرد مورد نظر ما نیست. اون چه اینجا مبنای استدلاله اون نظرخواهی است که از جامعه نسوان صورت گرفته، یعنی وقتی سوال کرد از زنان مدینه که عرض به حضور شما اکثر ما تصبر المرأه عن الجماع چه مقداری است، قیل له 4 اشهر. عمده اینه که در بین زنان، یعنی کسانی که خودشون در معرض این مشکل قرار داشتند اونها این رو به عنوان یک مدت نقل کردند، یعنی حکایت کردند از تبایع زنان، خودان زنها مثلا این مدت میتوانند صبر کنند. اونهایی که به این دلیل استناد کردن عمدتاً روی این مدتی است که بر اثر استمزاج و استفسار از حال زنان بیان شده. دیروزم که در استدلال به آیه و روایات باب ایلاء عرض کردیم در تقریب دلالت فعل عمر بر مدت 4 ماه بیان خواهیم کرد، منظور همینه، یعنی ما صرف نظر از این که مثلا این ترک در قالب ایلائه و این که مثلا نهایتا باید رجوع کنه یا طلاق بگیره، ما اینها رو کاری نداریم. اینجا هم ما کاری نداریم که خلیفه دوم این کارو کرده و فعلش حجیت و قابلیت برای استناد داره یا نداره. اون چه مهم است این حکایتی است که از وضع و طبع زنان در این مسئله بیان شده. در آیه ایلا و روایات باب ایلا هم عرض کردیم که وجه این که این چهار ماه قرار داده شده، عرض به حضور شما، همین است که نهایت مدتی که زن میتوانه بر این مسئله صبر بکنه این مدته. پس این دلیل یا مؤید از اون جهاتی که نوعاً مورد اشکال قرار گرفته به نظر میرسه مشکلی نداشته باشه، چون عرض کردم رکن و پایه استناد به فعل عمر در واقع خود فعل عمر نیست، این مبتنی بر یک مطلبی است که اون مطلب موضوعیت داره و این مبنای فعل خلیفه دوم قرار گرفته و اونم حکایتی است که مثلا زنان مدینه از حال خودشون داشتن. ولی عرض به حضور شما، خب حالا اصل این گزارش تاریخی باید اعتبار و ارزشش مورد تأیید قرار بگیره. این حالا در منابع تاریخی معتبر این نقل نشده، در برخی کتب روایی آمده، مثل عرض به حضور شما برخی از صحاح سته، ولی در منابع تاریخی خب به عنوان یک گزارش معتبر شاید نشه ردی براش پیدا کرد. ولی مهمتر از این است که خب حالا برفرض یک گزارش تاریخی معتبر هم در این باره به دست ما رسیده باشه، خب این نهایتش این است که حکایت میکنه از وضع زنان مدینه. خب در مورد زنان مدینه اگر این حکایت صحیح باشه که همه به اصطلاح یک زمان خاصی رو گفته باشند، یا مثلا ممکنه این از زمان عرض به حضور شما کمتر نقل شده تا حد اکثر چهار ماه، البته تو بعضی نقل ها شیش ماه هم ذکر شده، بالاخره یا این چهار ماه نهایت به اصطلاح توان صبر مرء است یا متوسط به اصطلاح زمانی است که زنان می توانند بر این مسئله صبر بکنند. علی ای حال اگر زنان مدینه این چنین باشند و زمان صبر بر جماع این مدت باشه، این خب معلوم نیست عرض به حضور شما بتواند به عنوان ملاک برای سایر مناطق و زنان سایر به اصطلاح بلاد باشه، چون بحث اینه که ما به خصوص این دلیل میخواییم استناد کنیم. بله یه وقت یه دلیل تعبدی، روایتی، آیه‌ای وجود داره، خب اون بحثی نداره، ولی این که به صرف این گزارش تاریخی ما بخوایم چهار ماه را به عنوان یه مبنا قرار بدیم برای همه زنان، این عرض به حضور شما شاید چندان قابل قبول نباشه. البته ممکنه اینجور گفته بشه که زنان مدینه با توجه به اینکه مدینه از مناطق حاره و گرم و خشکه و معمولا طبایع اینها گرمتره، اونا وقتی بتوانند 4 ماه صبر کنند، سایر مناطق به طریق اولا میتوانند 4 ماه صبر کنند. از این باب ممکنه مثلا این مدت زمان رو بتوانیم اجمالا بپذیریم. لذا در مجموع این مطلب دلیل بر عدم جواز ترک وقت بیش از 4 ماه نمیتونه قرار بگیره، البته میتونه به عنوان یه تأیید قلم داد بشه. بله بله عرض کردم من چی؟ خب دیگه ببینید این جهاد بودند یا اصلا ها اشکال این که معلوم نیست. خب ببینید این البته دیگه تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه، بالاخره این دیگه متعارف هم است. کسی که میخواد بره جهاد یا سفر اونم برای مدت طولانی، اینجور نیست که از یه ماه قبلش ترک کرده باشه بعدش هم اینجور. به هر حال این دیگه از باب تناسب حکم و موضوع عرض به حضور شما به نظر میرسه اون اشکال اینجا خیلی دیگه وارد نباشه. دقت میکنید؟ نه اینقدر که بدون خب یه دفعه حمله میکنه، باز بالاخره اینایی که میخواستن از مدینه پاشن برن جهاد حالا ما بحث بود سر به
یه
روزش هم بعده ممکنه اون یه بحث دیگه است. ببینید نه اون بله لذا میگیم این دلیل نیست، نهایت مثل همون قاعده لا ضرر و لا حرج و اینا میتونه مؤید باشه، اینا صرفا یه تأیید میتونه باشه. یک دلیل یا مؤید دیگری که باز در اینجا ذکر شده روایات داله بر عده وفاته. عرض به حضور شما خب عده وفات بر طبق برخی از روایات 4 ماه و 10 روزه. این رو برخی به عنوان دلیل در اینجا ذکر کردن یا مؤید، میگن از این 4 ماه و 10 روز 10 روزش گرفتار عذاب و مصیبت و نمیدونم مسائلی است که بعد از مرگ شوهر پیش میاد، ولی از 10 روز بعد از گذشت 10 روز دیگه یه مقداری مسئله عادی تر میشه، دیگه میپذیرن این واقعیت رو و کم کم نیازهای طبیعی خودشون نشون میده. روزهای اول ممکنه نه خواب داشته باشن نه خوراک داشته باشن، اصلا میل به غذا و نمیدونم خوراک و این امور در کسی که مصیبت زده است ضعیفه، ولی بعد 3-4 روز دیگه کم کم میل به غذا خوردن، میل به خوابیدن، اینها به واسطه طبیعت انسان یه خورده تقویت میشه. لذا گفتن در برخی روایات این تعلیل وارد شده این نکته ذکر شده که بعد از 10 روز عرض به حضور شما کم کم به واسطه تقویت نیازهای طبیعی انسان، حالا به خصوص زنان، عرض به حضور شما 4 ماه دستور داده شده به صبر، و بعد از 4 ماه که اون 10 روز هم ذمیمش میشه گفتن زن میتواند ازدواج کنه. این عده وفات به هر حال تلفیقی است از 1 10 روز و 1 4 ماه. خب این 4 ماه و 10 روز، 10 روزش که بابت مشکلات و مصیبت‌های بعد از مرگ همسره، اما این 4 ماه که انه برای این قرار داده شده که نهایت زمانی که زن میتواند بر این مطلب صبر کند 4 ماهه. این عده به این جهت قرار داده شده، مجموع زمان 10 روز که اون به اصطلاح مشکلات بعد از مرگ طی بشه، و 4 ماه هم زمانی است که برای این امر میتواند صبر بکنه، و الا این مسئله طهر و نمیدونم خوف حاملگی و اینها در یه زمان کمتر از این هم قابل کشفه. اون وقت از این نتیجه گرفتن که چون در عده وفات این 4 ماه بر این مبنا قرار داده شده، پس در ما نحن فی هم میتونه اون روایات و ادله مورد استناد قرار بگیره. اینم یک دلیل و یا حالا مؤید که را بعیده بشه این رو به عنوان دلیل قرار داد، به عنوان مؤید میتوانیم قرار بدیم، چون واقعا علت قرار دادن این مدت به درستی برای ما روشن نیست که حالا 10 روز برای این مسئله و 4 ماه برای اون مسئله، این خیلی به نظر میرسه قابل قبول نباشه. ولی همطور که عرض کردم، انضمام مجموع اون چه که ذکر شد ما را هدایت میکنه به عدم جواز ترک وطی بیش از 4 ماه. این مجموعه برای ما این اطمینان رو ایجاد میکنه. چی فرمودید؟ اونو که نه، اون که آره کمتر از اونم باشه قابل کشف. خب 2 مطلب دیگه باقی مونده که قرار بود دربارش سخن بگیم. یکی عرض به حضور شما استثنایی است که امام رحمت الله علیه در متن تحریر از این حکم داشتند. فرمودند لا یجوز ترک وطی المرأه اکثر من 4 اشهر الا ان یکون به اذنها. یعنی غایت عدم جواز ترک وطی را اذن زن قرار دادن، به این معنا که اگر زن اجازه بده، اذن در ترک بده و به عبارت دیگر راضی بر ترک باشه، ترک وطی، این اشکالی ندار. مرحوم سید در عروه هم همین رو فرموده و یجوز و ترکهو مع رضاها، ترک وطی با رضایت زن بیش از 4 ماه جایزه. البته یه مورد دیگر رو مرحوم سید اضافه کرده به این مورد جواز، و اون هم اشتراط ترک وطن حین العقد است. گفته در دو صورت میتواند ترک وطن بیش از 4 ماه بکنه، یکی رضایت زن، یکی هم این که در حین عقد اگر شرط کرده باشه که مثلا من مسافرت مثلا سالانه دارم، شرط کرده باشه گاهی من میرم 6 ماه نیستم، اگر حین العقد شرط کرده باشد ترک وعد یه بیش از 4 ماه رو، اینم گفتن اشکالی نداره. البته بعضی از محشین عروه مثل مرحوم آقای بروجردی در تعلیقه بر این عبارت مرحوم سید اشکال کردن به این مورد دوم، یعنی گفتن ترک وعدیه با اذن و رضایت شوهر زن جائزه، اما اینکه حین العقد بتواند چنین شرطی بکنه یا اشتراطش این حکم را برداره، این علا اشکالن مرقوم فرمودند. العروة الوثقی جلد 5 صفحه 508. نوعاً آدرسایی که ما به عروه میدیم همین عروه های 6 جلدیه با تعلیقه 10 تن از بزرگان که به همت انتشارات جامعه مدرسین چاپ شده. حالا ای حال این حکم در اینجا استثناء شده، عدم و جواز ترک وطی زوجه اکثر من 4 اشهر یه استثناء داره و اونم جاییست که زن خودش راضی و راضی باشه و اذن داده باشه. عمده اینه که خب وجه این استثناء چیه؟ چرا این حکم استثناء شده؟ ما همطوری که در مورد اصل حکم دلیل ذکر کردیم، در مورد استثناءش هم باید دلیل داشته باشیم. همطوری که میگیم لا یجوز و ترک الوطیه، وقتی هم که میگیم الا ان یکون به اذنها، این استثناء هم باید مستند به یک وجه قابل اعتماد باشه. وجهی که چه بسا بتوانیم برای اثبات جواز مع اذن زوجه ذکر بکنیم، چه بسا این باشد که این یه حق برای زن. خداوند متعال این حکم تکلیفی عدم جواز و حرمت ترک وطی را برای شوهر جعل کرده حفظن لحق زوجه. به عبارت دیگه مبنای این حکم یه حقی است که زوجه داره، این از حقوق زوجه است، این رو جزء حقوق زوجه تو برخی روایات ازش یاد کردن. خب اگر این یک حق برای زوجه باشه، زوجه میتواند اسقاط کنه این حقش. وقتی که اذن میده در ترک، مثل این است که حقش را اسقاط کرده و اسقاط حق مانعی نداره. به عبارت دیگر عرض به حضور شما در ادله عدم جواز ما ذکر کردیم لا ضرر لا حرج، اینا میتونن به نوعی تأیید کنند حکم عدم جواز را. خب وقتی خود زن اجازه میده دیگه اینجا که انه ضرر و حرجی بر او برای او وجود نداره، لذا مجموعاً یک وجه برای استثناء این صورت این است که این یک حق برای زوجه و او میتواند این حق را اسقاط کنه. وقتی که زن اذن میده این به معنای اسقاط حقه. ثانیاً روایت صفوان ابن یحیی بنابر نقل یکی از دو نقل شیخ طوسی در تهذیب ذیلش این جمله آمده بود، ما روایت رو قبلا خوندیم. در ذیل روایت صفوان آمده بود الا ان یکون به اذنها. یه اشکالی مطرح شده بود نسبت به این نقل، قبلا هم گفتیم برخی اشکال کردند این نقل به واسطه علی ابن احمد ابن اشیم معتبر نیست، چون علی ابن احمد ابن اشیم مجهوله، توثیق نشده، لذا اون نقلی که معتبر است از صفوان، اون طریقی که از صفوان نقل شده و معتبره، این ذیل رو نداره، اونجا حکم مطلقه، عدم الجواز مطلقه. و اون نقلی از صفوان که طریقش معتبر نیست این ذیل رو داره، لذا این اشکال به روایت صفوان وارد شده که با روایت صفوان به اصطلاح با این نقل از روایت صفوان ما نمیتونیم اثبات کنیم استثناء صورت اذن زن را، ولی همطور که برخی هم گفتند علی ابن احمد ابن اشیم از شیوخ احمد ابن محمد ابن عیساست. احمد ابن محمد ابن عیسا حدود 60 روایت از علی ابن احمد ابن اشیم نقل کرده، یعنی شیخ او بوده. و وقت احمد ابن محمد ابن عیسا کسیست که نقل او اون هم به این تعداد را خودش نشانه توثیق می دانند، میگن درست علی ابن احمد ابن اشیم توثیق نشده، کسی نگفته این ثقه است، بله توثیق خاص نشده، ولی به نوعی توثیق عام نسبت به او وجود داره. همین که احمد ابن محمد ابن عیسی با اون مقام و منزلت با اون جلالت با اون دقت 60 روایت از ایشون نقل کرده، این خودش دلیل بر این که این شخص ثقه است، لذا طبق این مبنا روایت صفوان ابن یحیی هم معتبره بر اساس این نقل که مزیل به این ذیل است. پس مجموعاً به دو دلیل این صورت استثناء شده، یکی این که این حق زوجه است و او میتونه حقش را اسقاط بکنه. دومم این روایته که سندش هم مشکلی نداره. طبق این روایت آیت عدم جواز ترک وط یه بیش از 4 ماه اون جاییست که مرعه اجازه بدهد و راضی باشد به ترک وط. اما مطلب دیگر، عرض به حضور شما، بله ها، یه مؤیدم داره، اینو عرض بکنم. ببینید مؤید این مسئله که حالا ما گفتیم این یک حق برای زن، این است که برخی احتیاطاً حکم کرده اند به لزوم المواقعه قبل تمام الاربعه او طلاقها احتیاطاً. گفتن اگر زن به گونه ایست که طبعش بسیار گرم و حاره، این نمیتونه تا 4 ماه صبر بکنه، به گونه ای که اگر مواقعه صورت نگیرد او به معصیت میفته، با این قیود یلزم و یجب المواقعه قبل تمام الاربعه. اینو مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده. به عبارت دیگه حکم به وجوب وطیه، قبل از وجوب وطی بعد از 4 ماه این کعنه مربوط به زنانیست که متعارفن. اما اگر یه زنیست که میلش زیاده نمیتونه تا 4 ماه صبر بکنه، به نحوی که اگر مواقعه صورت نگیره به معصیت میفته، ایشون فرموده احوتان است که قبل از 4 ماه با او مواقعه بکنه، یا اگر نمیتونه اونو طلاق بده که باعث معصیت این زن بشه. این خودش حاکی از اینه که این به هر حال یه حق برای این زن. حالا اگر خودش این حق را اسقاط بکنه اون یه بحث دیگه. مطلب دوم که باز اونم موند با به اصطلاح باید اینجا پیگیری بکنیم اینه که خب چرا 4 ماه؟ ما اصل حکم رو پذیرفتیم. عرض به حضور شما، آیا این 4 ماه موضوعیت داره؟ حالا این مورد اخیرم ملاحظه فرمودید که برای اون زنی که کثیر المیل است قبل از 4 ماه لازم مواقعه صورت بگیره، یعنی اونجا دیگه تا 4 ماه هم البته احتیاطاً ایشون فرموده، ولی خب بالاخره این مسئله ایست که باید به هر حال این مدت میخوایم ببینیم موضوعیت داره یا نه، که این بحث ایشالله تمام بشه تازه وارد جهت ثانیه بحث بشیم. الحمدلله رب العالمین.